بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق حضرت آیت الله حسینی بوشهری، مدرسه علمی انوار طه، 7/7/95.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، من أخرجه الله عز وجل من ذل المعاصي إلى عز التقوى، أغناه الله بلا مال وعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده أمامك. خب، من عذرخواهی میکنم، هفته گذشته توفیق زیارت شما بزرگواران رو پیدا نکردیم. روز قدیر بود قبل از اون و ما هم به سفری رفته بودیم، دیگه تعطیلات به هم متصل شد و سلب توفیق از ما شد. ما در جلسه گذشته محضر شریف دوستان به یه نکته کلیدی اشاره کردیم و نکته عبارت از این بود که یکی از مسائلی که در مسیر طلبگی همه بخصوص ما اهل علم باید روی اون مراقبت کنیم این است که قبل از این که به فضائل بپردازیم و آراسته کردن خودمون به فضائل، باید تلاشمون این باشد که رذائل را از صفحه زندگیمون دور کنیم. اگر کسی، مثال زدیم، اگر کسی مهم نباشه براش، یه بخشی از زندگیش انجام فضائل باشه و بخش دیگر انجام رذائل، در حقیقت به منزله این میماند که آمده در یک آب آلوده و غیر قابل شرب آب پاک و زلالی ریخته، که این زلالی آب پاک هم به خاطر آلودگی اون آب از بین رفته و عملا از حیز انتفاع افتاده. و اینی که در روایات وارد شده که گاهی سیعی حسنه ای را هم از بین میبره، معناش همینه. یعنی اگر احیانا انسان کار خیر انجام بده ولی در کنارش سیعی انجام بده، به جای اینکه ما بهره ببریم از اون کار حسنه، کار حسنه هم به خاطر همسویی و همجواری با کار سیعه اون هم از بین خواهد رفت. این نکته‌ای بود که گفتم خیلی باید مراقبت کنیم. هر چه می‌خواهیم و هر چه می‌توانیم، اگر رسوبات رضایلی در وجودمون هست، اینها را محو کنیم. علیزا بزرگان ما قبل از این که به نوافل دستور بدن، به مستحبات دستور بدن، به دو چیز همیشه خیلی ها رفته بودن سراغ بزرگانی که ذکر بشون بدن. چون مرسوم شده تو جامعه ما هم متاسفانه، یعنی کسانی که مراحلی را طی نکردن و خیال میکنن با ذکر همه چیز تمام. پاسخی که اون بزرگان بینمی دادن، ما سفارش میکنیم به فعل واجبات و ترک محرمات. این شاه کلید یک طلبه است و یک فرد. اگر تو این مرحله خوب پیش رفت، اون موقع میگن اضافه کنید به این مسئله انجام مستحبات، به این اضافه کنید ترک مکروهات و هاکذا تا اینکه به اصطلاح کامل بشه. این روایتی هم که الان امروز میخونم و مسائلی که پیرامون این روایت محضر شریفتون عرض میکنم در همین راستاست که وجود مقدس رسول گرامی امام صادق علیه السلام روی بیرون رفتن از ذلت و خاری گناه صحبت میکنه، که هنرمون باید این باشه که خودمون را از این باطلاق به وجود آمده یه عنوان گناه بیرون بکشیم. لذا میگه من اخرجه الله عز و جل من ذل المعاصی الى عز التقوا. اگر کسی این توفیق الهی شامل حالش شد که خدای متعال دست او را گرفت، اخرجه الله، خدا او را بیرون آورد، من ذل المعاصی، از ذلت و خاری و پستی گناه، به عز تقوا، یعنی آدمی که غرق شده نزدیک از بین برود، ولی خدای متعال اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل کسی است که غریق نجاته، که تو کسی که تو دریا غرق شده، تو رودخونه غرق شده، امیدشو به کلی از دست داده، مثلا کسی هست که دست منو بگیرد ما را نجات بدهد. یه مرتبه خدای متعال یه کسی به عنوان غریق نجات میرساند، دست او را میگیرد و او را با خودش به ساحل میرساند، اصلا احساس میکنه یه زندگی جدید، دنیای جدید خدای متعال به او عنایت کرده. اگر کسی از شبت خدمتون این چنین توفیقی از نایه خدای متعال اخرج الله، هم لازم نیست که خود خدا بگیم مباشرتا دست کسی را میگیره. اسباب و وسائل به یه عالمی میگوید نصیحتی کن، جمله‌ای بگو، دل او را به دست بیار. خیلی ها ما از بزرگان داشته این موقعی که رفتن خدمتشون، همین در برخورد اول، من امروز تو بحث صبحم یه جمله عرض کردم که گاهی اولیاء الهی از نایه خدا گویا مأموریت دارن برای توجه. یکی از اساتید جمله ای گفته بود که من در دوران طلبگیم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه روز آمد تو حجره دیدن من و تا وارد شده نشست گفت تو این اتاق غیبت شده. همچین موندم که حالا این عالم، این آقا از کجا این جمله را؟ گفتم آقا بله، قبل از اینکه شما بیاید دو سه نفر استادم بودن، اینا دور هم جمع شده بودند و از هر دری سخنی و مشغول غیبت بودن. یه جمله ای به من گفت که این جمله برای من تکان دهنده بود. گفت که حجره ای که این شکلی باشه توفیق آور نیست، اتاق تو عوض کن. دیگه علامه طباطبایی به من گفت اتاق تو عوض کن، دیگه تو این اتاق تو به جایی نمیرسی. خب اخرجه الله گاهی اینطوری است، یعنی خدای متعال وسیله‌ای درست میکنه که آدم راه را پیدا کنه، مسیر را پیدا کنه و تو اون مسیر درست قرار بگیره. من اخرجه الله عز و جل من ذل المعاصی، از ذلت گناه و معصیت خدا انسان را بیرون بیاورد. کجا قرارش بدهد؟ الى عزت تقوا، به عزت تقوا برساند، پاک پاکیزه. ما تو زندگی خیلی از افراد داشتیم که توی مرحله ای از عمرشون اینا تو آلودگی گناه، اما یه مرتبه بیدار شدن، یه مرتبه علم یعلم بی ان الله یرا، همین جمله کوتاه، علم یعلم بی ان الله یرا، آیا این آدم نمیدونه که خدا میبیندش، توجهش داره؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. فضیل ابن عیاض جریانش مفصله، میگه با همین آیهی که کسی برای فضیل خوند، فضیل دزد سر گردنه، هر موقع میخواستن کسی را بترسونن میگفتن این راه نرید، فضیل ممکنه سر گردنه گرفته باشه. ولی این فضیل با همین آیه علم یعنی للذین آمنوا، آیا وقت اون نرسیده است که انتخش قلوب هم لذکر الله در مقابل خدا خاشع باشن؟ گفت چرا، وقتش رسیده است. همون لحظه دیگه لحظه بیرون آمدن از ذل معاصی بود به عز تقوا. بعد استاد شد، شاگرد تربیت کرد. حالات او بعد از اینکه به این مراحل و کمالات رسید بیش از اون حالات دزدی بود. اون دیگه فراموش شد. اون چه برجسته شد همین ویژگی استاد او، استاد بودن او و عارف بودن او و امثال زده. خب حالا آدمی که به اینجا رسید چی نصیبش می شود؟ برکات این اغناه الله بلا مال. آدمی که از باطلاق گناه بیرون آمده به عزت تقوا نائل آمده، یکی این که خدا بدون این که مال و امکاناتی داشته باشه به او روحیه بی‌نیازی میده. چون عده‌ای دوستان تمام مال و اموال دنیا هم که داشته باشن روحیه بی‌نیازی تو وجودشون نیست، یعنی همیشه احساس میکنن هل من مزید، هل من مزید، هل امتلعت مثل جهنم، هل امتلعت تقول هل من مزید. این گاهی جهنمی هن بعضی ها، یعنی روحیه و خصلتشون میگن هنوز کامل نشده. ولی اینجا میگه اغناه الله بلا مال، بدون این که طرف پولی، بانکی، زندگی مادی اون شکلی داشته باشد. چون هنر این است که انسان از نظر روحی حالت غنا پیدا کند. اینایی که عزت نفس دارن به همه رو نمیزنن، به هیچ کس رو نمیزنن، با اوج قناعت زندگی میکنن، اینا همون اغناه الله بلا مال هستن. پول ندارن ولی بیش از اونایی که پول دارن احساس عزت میکنن. این نکته مهمه. دو، و عزه بلا عشیره. معمولا آدما به قوم و قبیله و عشیرهشون مینازن، میگن آقا این همه قبیله داریم، این همه طایفه داریم، این همه چه داریم. ولی میگه اگر کسی از باطلاق گناه در آمد و در فضای تقوا قرار گرفت، خدا اون چنان او را عزیز میکند تو جامعه، عزت میدهد بلا عشیرتن، بدون اینکه بگن آ این طایفه پشتیبانشه، اون طایفه پشتیبانشه، برادراش این شکلی هستن، نمیدونم بازوشون چقدر چه هست، اصلا این حرفا مطرح نیست. از زهو بلا عشیره، بدون اینکه قبیله ای طایفه ای دسته داشته باشه تو جامعه ارجمنده، عزتمنده، آبرومنده. اینم نکته دوم. اینا برکات بیرون آمدن از باطلاقه، اینا برکات رها شدن از رذائل و آمدن به سمت فضائل. و آنسه بلا انیس، یعنی خدا یک حالت انس و همراهی به او میدهد بدون اینکه به ظاهر کسی کنار او باشد به عنوان انیس و همدم. بدون اینکه همدمی داشته باشد، خدای متعال که انما برای او همدم و مونس و رفیق و یار قرار میدهد. این روایت بذار معناش این است که مسیرمون باید توجه به خدا باشه. اگر مسیر توجه به خدا شد، این میشود که پیغمبر فرمود قال رسول الله احفظ الله یحفظ، تو حریم خدا را نگه بدار، بقیهش بفرمایید خدا هم حریم تو را نگه بدار. معامله دو طرف است. یک کسی سوال کرد که از یه بزرگ پرسید که به نظر شما من در نزد خدا چه شکلی هم، چگونه هم، یعنی خدا نسبت به من مثلا چه نظری دارد؟ چه جوابی به نظر شما داده باشه؟ خوبه گفت نگاه کن به قلبت، خدا در نزد تو چگونه است؟ به همون شکلی که خدا در نزد تو هست، تو هم در نزد خدا هست. احفظ الله یحفظ، تو حریم خدا را حفظ کن، خدا هم حریم تو را حفظ کن. هر مقدار ما حریم الهی را حفظ کردیم، به همون مقدار هم خدای متعال هوای ما را داره، تو سختی ها، تو دشواری ها، تو مشکلات. و احفظ الله تجده امامک، خیلی جالبه، حریم خدا را حفظ کن، همیشه خدا را جلو خودت میبینی. تجده امامک، همیشه خدا را جلو خودت میبینی. اینه که حالت یأس بهشون دست میده، حالت نومیدی بهشون دست میده، مسیر زندگیشون گاهی از اوقات تغییر میدن. اینا به خاطر عدم توکل به خداست. اینی که جانب خدا را ندارن، آدمی که جانب خدا را نداره، خدا هم جانب او را نداره. درست. این دوتا روایت تو کتاب من لا یحضرون فقیه هست، جلد چهارم، صفحه ظاهرن 412 این دوتا روایت اونجاست. خب بعد از این دوتا روایت به این نکته باید سوال کنیم که یعنی برسیم که بالاخره چه کار باید بکنیم، راه های عملی چیست. من چند تا راه عملی که از بزرگان نقل شده عرض میکنم، خیلی مهمه. از یه بزرگی سوال کردن دوستان که تا نزد خدای متعال چه مقدار راهه، تا خدا و ان الی ربکل منتها و ان الی رجا هم داریم جایی و ان الی ربکل منتها. گفت که تا نزد خدا چه مقدار راه است. گفت یک قدم. گفت که این یک قدم کدام قدمه؟ پاسخی که داد گفت پا بگذار روی خودت. کسی که خودشو نادیده گرفت و خدا را دیده گرفت، همون یک قدم پا بذاره آدم رو نفسانیات خودش، رو هوای نفس خودش پا بگذارد، همون مقدار که روی خودت و هوای نفست پا میگذاری به همون قدم به خدا نزدیک میشی. یه شب شیخ مرتضای زاهد رضوان الله تعالی علیه از ائمه جماعت موفق تهران بود، خیلی شاید درس یاد نخونده بود و هنرم همیشه با درس خوندن نیست دوستان، خیلی ها مراتبی را طی کردن ولی با یه لغزش همه چیز از بین رفت. خیلی درس نخونده بود ولی راه را پیدا کرده بود، مسیر را پیدا کرده بود. نقل میکنن اونچنان مردم به این آدم علاقه مند بودن، موقعی که میخواست بیاد مسجد کلی جمعیت میرفتن استقبال. الان امامت های امام جماعت های ما اینطوری نیستن که خلق الله باشن برن تو خیابون استقبال امام جماعت بعدم کلی بدرقهش کنن، میرفتن استقبالش بعدم بدرقه. حالا غیر از این مطلبی است که میگم، یه مطلب دیگری گفتم چی باعث شده که این همه مردم استقبال میکنن، اقبال میکنن، میان، میرن؟ و به خاطر اینکه اون چی که دوست مردمه و مردم دلباخته او هستن، من از اون فاصله گرفتم. چون تو اون چی که مورد علاقه مردم من ورود پیدا نمی کنم، مردم هم احساس میکنن که ما با اونا معارضه‌ای نداریم. من تو دنیای مردم ورود پیدا نمی کنم، دلبسته به دنیای اینا نیستم، اینا به من دلبسته. این یه جمله از کلمات ارزشمندی ایشون. نکته ای که من امروز میخوام بگم اینه که یه بار داشت نماز میخون، تو یه نماز 4-5 تا اشتباه کرد. خیلی گرمه چشمش، مسلمون هم اینا، حالا غیر از ما کلر روشن کنیم. هر چقدر محضر شما به این که توی نماز چند تا اشتباه کرد، خواست بره رکوع رفت سجده، همطور معلوم بود که حواس جای دیگه هست. توی نماز برای همه اون پیش میاد گاهی از آن در نیست. این جمله را همه عرض بکنن، میگن یه بزرگی داشت نماز میخوند، نماز جماعت، یه عارفی هم بهش اقتدا کرد، ولی تو وسط نماز این عارف و آدم با رسته نمازشو به هم زد، خودش رفت نماز عصر فرادا خوند. خلق الله بعدش اعتراض کردن، گفتن که آخری خلاف ادب بود، نماز تو به هم زد، رفت نماز فرادا خوند. گفت آخری این نماز نمیخوند. چطور؟ گفت بخاطر این که دست و بالش اینا به خون مشغول بود و بعد که رفتن ازش سوال کردن گفتن یعنی چی این آقای اینطوری میگه؟ گفت بله، من یه مسئلهی در باب استحاضه قبل از نماز پیش آمده بود، کل فکرم در نماز که به حل مسئله استحاضه بود. رضایی بنده خدا به این نتیجه رسید بود که این دست این بنده خدا سر صورتش اصلا آلوده است و لذا نماز رو در. به شیخ مرتضای زاهد گفتن حواست فرد بود، نه رکوعت رکوع بود و سجده سجده بود، چرا این شکلی کردی؟ فکرت کجا بود؟ مشغول بود؟ گفت که حواس پرتیتون از کجا بود؟ ما نگران هستیم ببریم دکتر امسال زاده. گفت که واقعی مثلا چند شب قبل حدیثی خوندم از رسول گرامی اسلام و اون حدیث این هست که امیر به امیر المؤمنین پیامبر فرمود صلوات الله و سلام علیه، این نکته خیلی تکاننده است. یا علی، به اندازه‌ای که تو با خوبی‌ها و راه‌های هدایت آشنا هستی، شیطان نیز به همون اندازه با همه بدی‌ها و راه‌های گمراهی در زمین و آسمان آشنا، به همون مقدار که توی علی به خوبی‌ها و راه‌های هدایت در زمین و آسمان آشنایی دارید، به همون مقدار هم شیطان به راه‌های بدی آشنایی دارد. و بنابراین اگر یک لحظه غفلت کنی، شیطان ممکنه تو را این مسیری که دوست می‌دارد به اینی که عرض می‌کنم رذائل گناه بلای جان انسان می‌شود، حقیقتاً همین است. نکته دیگری که عرض بکنم محضر شریف شما دوستان فاضل و بزرگوار، از یه آقایی پرسیدم یه روایتی از پیغمبر آمده میگه اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنانت هوای نفسه. این یعنی چی؟ ما نمیدونیم چرا دشمنترین دشمنانه. خب ما گاهی دشمن داریم. خوب دقت کنید، گفت دلیلش اینه دشمنهای دیگر اگه یه ذره احسان بهشون بکنی، همراهی باشون بکنی، اونا دست از دشمنی ببرن. ما دیده این دیگه دشمنترین دشمنان آدم یه مقداری عبد بهشون میکنه، سرزده، گاهی حالی ازشون میپرسه، گاهی مراقبت میکنه، یه مشکلی اگه براشون پیش آمده نیاز به یه تلفن دارم، آدم تلفن میزنه مشکلش حل میشه، بعد میفهمه عجب من حل کردم مشکلش، تشکر سپاس اصلا میگم دشمنی ها میدن. خیلی این بزرگ تعبیر جالی میدن. میگه این که تو روایت پیغمبر میفرماید اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه، دشمنترین دشمنان این است. چون هرچی که این نفس خوبی و معبد کنی، این سو استفاده. ازا تو روایات ما میگن قرار بر مخالفت با نفس بگذاری، نه قرار با بر همراهی با نفس. دشمنهای دیگه اگه همراهی کردی باشون، ممکنه کمی لحنشون، ادبیاتشون، رفتارشون عوض بشه، ولی اگه دشمن یعنی دشمن نفس، اگر احساس کرد تو مدارا کردی، امروز یه چیزی به تو پیشنهاد داد، تو هم باب میل او عمل کردی، این در دشمنیست نسبت به تو بفهمید. لذا دشمن ترینه. یکی از بزرگان، خدا حفظش کنه، الان شرایط خوبی نداره، مریضن، آیت الله حسنزاده، حیف آدم حسن خوشبین شخصیت، الان شرایط خوبی از داره، سلامتی نداره. کسی از ایشون میگه، کسی از علامه رضوان الله تعالی علیه سوال کرد راه ترقی و تعالی چیست؟ طلبه این میخواییم رشد کنیم، ترقی پیدا کنیم. میگه ایشون فرمود تخم سعادت مراقبت است. تخم سعادت مراقبت و مراقبت یعنی کشیک دادن. کشیک چی بدین؟ کشیک نفس. چطور یه آقای را اینجا میزنن کشیک بده که دوز وارد نشود؟ میگه اگر خواستید به سعادت برسید، مرتب پاسبان نفس باشید، پاسبان نفس باشید و کشیک بدید. اگر کشیک دادید و پاسبان نفستون شدید، راه‌های سعادت را یکی پس از دیگری طی می‌کنید. لذا این جمله آخرمه، خوب امروز هم ما خلاف معمول خدمتون آمده ایم. برنامه ها اون هنوز تنظیم نبود، بگر نه الان باید شما مشغول یا استراحت باشید یا غذا. آیت الله امینی عبدالله میگه من آخرین لحظات زندگی علامه رفتم بالای سر علامه. بزرگان اون جملات کلیدیشون رو آخرین لحظه زندگیشون میگن. اگه گفتید اون جمله کلیدی پیغمبر آخرین لحظات زندگی چی بود؟ اینی تارکن اون کلیدی کریم سخن پیغمبر در آخرین لحظات زندگی اینی تارکن فیکم و سخنه کتاب الله ما این تمسکتم به ما لن تزل و بعد نبود. دیگه من رفتم آهسته کنار علامه گوش دادم، گفت خیلی به سختی حرف میزد، چون پسر ایشون که اونم فوت کردن عبدالباقی طباطبایی میگه روزای آخر پدرم دیگه حرف نمیزد، این فقط لبها حرکت میکرد. گفت خیلی گوش دادیم تا مرتب دیگه لا اله الا الله. گفت که ازش سوال کردیم، پسرشون ازش سوال کردیم چی داری میکنی؟ در چه حالتی هستی؟ گفت در حال تکلم. گفتم تکلم با کی؟ گفت با حق. آیه امینی میگه که من رفتم بالین سرش آخرین لحظه، گفتم که یه توصیه ای کنی. گفت مراقبه، محاسبه، مراقبه، محاسبه. لذا کشی که نفس دادن، پاسبان نفس بودن، توجه کردن به این نکته رمز موفقیت شماست. شما هرچه عالم بشنید، ملا بشنید، کتب فقهی را از بر باشید، مثل شهید رضوان الله تعالی علیه که این کتاب نامه را تو زندان نداشت، کتابی هم در اختیارش نبوده، فقط مختصر هم بود. هرچه هم بالا برید ملا بشوید، ولی این گونه جهاد را تو زندگی رعایت نکنید، خیلی سخت به فردای قیامت پاسخ دادن. روز عرض کردم که شاید خدمت شما گفتن، گفتن به افراد جاهل گفته می شود حلا تعلمت، به ما که می رسن میگن حلا عمل. به افراد جاهل میگن چرا نرفتید یاد بگیرید، به ما که می رسن میگن حالا که یاد گرفتی چرا حسن رو گفت می کنشید. السلام علیکم. الله خب انشاءالله که اوضاع احوال رو به روال هست دیگه، خیلی مشکل ندارید. خیلی میگم مشکل ندارید، در این محرم هم تحتیلی دیگه آیتن بله تبلیغ تشمیم دارید، بالاخره به هر مقداری که بلدی تبلیغ دیر خدا بود، به هر مقداری که بلدی برو هم دوره یاد جمعشون کنید، روزی توی کلاس با هم بودی جمعشون بودی دیدی ما از کمی صحباتی شکلی آوردیم این روایتی اون روایت بازو من نیست بالا این منبر حالا موشید میبینیم دیگر سناتون خوب سناتون داریم همین پایین منبر پیشود جلسه بوداشت حرف زد. خب اونی هم که صوت خوب دارید و منبر بلدید و روزه بلدید و کنید که فضیه ها بله، ولی اونی هم که بلد نیستید نگید حتما کار تبلیغی را انجام بدید. طلبه ای که شروع به کار تبلیغی میکنه در نهایت موفق میشه. بنده از زمانی که سیوتی میخوندم به بعد و توفیقات طلبه اینه که وظیفه شو در مقابل دینی که به مدرش هست ادا کنه. ما انتظار داریم در مزال استجابت دعا ما را دعا کنیم. منم بنا دارم برم تبلیغ برای شما دعا. و السلام علیکم.
سلام.
سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سل بله من خدمت هستم. حالا امروز صرف نظر بفرمایید که الان خود جمع کنید که